أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد. قال الباقر عليه الصلاة والسلام: العلم خزائن ومفتاح السؤال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يؤجر فيه أربعة: السائل والمعلم والمستمع والمجيب لهم. حلول ماه پرخیر و برکت رجب رو خدمت همه دوستان تبریک و تهنیت عرض می کنم. امیدوارم انشاءالله از این فرصتی که به دست آمده و در این ماه پرخیر و برکت که واقع شدیم بتونیم بهترین استفاده رو از اوقات خودمون در مسیر ارتقاء معنوی و اخلاقی و علمی خودمون ببریم و با آمادگی بیشتری وارد ماه شعبان و بعد از اون وارد ضیافت الهی بشیم. امروز ولادت موفور السرور حضرت باقر العلوم در سال 57 هجری قمری است. جنبه های مختلف کمال در اون حضرت در بالاترین مرتبه ممکن وجود داره، اما یکی از القاب بسیار خاص ایشون این است که اون حضرت شکافنده علوم بوده. عالم بودند، قرب و منزلت و عرجی رو که برای علم بوده به خوبی متوجه بودند و عالمان زیادی در پای کرسی تدریس اون حضرت تعلم پیدا کردند و به بشریت خدمت کردند. من از این جنبه فقط این روایت کوتاه رو خدمت عزیزان خوندم و برای خودم ترجمه میدم، ترجمه میکنم تا به ادامه بحثمون برسیم. اون حضرت اولا علم رو نه به یک گنجینه و خزینه بلکه به گنجینه ها و خزائن تشبیه میکنند و در قالب یک جمله خبری کوتاه متشکل از مبتدا و خبر میفرمایند: العلم و خزائن. علم، دانش، دانایی عبارت از مجموعه با ارزشی از گنجینه ها و خزینه هاست. خب هر کسی دوست داره وارد این گنجینه بشه و از محتوای موجوده در اون گنجینه و اون چه که در اون خزانه گذاشته شده استفاده بکنه، اما وارد شدن داخل این گنجینه ها قاعدتا کلیدی میخواد. مفتاح و هست سؤال، امام فرمان که کلید این گنجینه ها پرسیدنه. همین کاری که دوستان سالهای سال هست، این کلید به دستشونه و با سؤالهای هر روزه و هر هفته و هر ماه و هر سالشون وارد این گنجینه ها میشن و از این گنجینه ها به اندازه وسع خودشون استفاده میکنند. لذا معروف در قبال عرف عوام که میگن آقا همین که چیزی رو نمیدونی خیالت راحته، نمیدانم راحتی جان است، اما در مکتب دین و در طریق تشیع دانایی به عنوان یک جرمه. هر کسی که نمیدونه باید تفحص کنه، تحقیق کنه، یاد بگیره و یاد گرفتن هم مقدمه ای برای عمله و الا صرف تلمبار کردن اصطلاحات در ذهن شاید اون ارزش رو نداشته باشه. اون وقت برای اینکه امام علیه السلام ما رو به این پرسش تشویق بکنند، از اون جایی که میدونند ما موجوداتی هستیم که به دنبال اجر و پاداشیم، اگه چیزی گیرمون بیاد خوشحال میشیم و ادامه میدیم کاری رو، و الا نه. فرمود حالا که علم عبارت از گنجینه ها و خزانه هاست و کلید و مفتاح این گنجینه ها عبارت از سؤال است، از ما میخواد که فسألو یرحمکم الله، از شما بپرسید تا این کلید به دست شما باشه و بتوانید به اون خزانه ها راه پیدا کنید و اطلاعات و معلومات رو به دست بیارید. و بعد از این امر به سوال، در مقام اکمال این ترغیب فهمید که فإنه یؤجر فیه اربعه، اگر یک سوال و جوابی اتفاق بیفته چهار نفر مأجورند، به چهار نفر پاداش داده میشه. اولی اون کسی است که سوال رو پرسید، از سائل. دوم کسی که در این سوال و جواب اجر داره، المعلم، آموزش دهنده، و کسی است که پاسخ سوال رو بلده و پاسخ مناسب رو در اختیار سوال کننده قرار میده تا او مجهول خودش رو تبدیل به معلوم بکنه و دری از علم به روی او باز بشه. و سومی کسیه که این سوال و جواب رو نظارگره و مستمع، سوال سائل رو و جواب مجیب یا معلم رو میشنوه، حتی او هم در این زمینه اجر و پاداش داره. در مقابل سائل، معلم و مستمع، چهارمین کسی که از این سوال و جواب مأجور است و اجرت داره و اجر میبره، و المجیب لهم، کسی که اجابت کننده این سه گروهه. یعنی اگر در صحنه حاضر نبود سائل باشه، یا بلد نبود معلم باشه، یا نظارگر صحنه نبود که بخواد مستمع باشه، حداقل مجیب لهم باشه، اجابت کننده اونها و همراهی کننده با اونها. و با این بیان امام علیه السلام به ما می آموزد که گاهی وقتی در مجمعی قرار می گیریم، حتی با وجود علم و دانشی که داریم، اگر احساس می کنیم که دیگران ممکن است به پاسخ یک سوال یا شنیدن این پاسخ از زبان فرد خاصی اهتمام و احتیاج داشته باشند، بدون اینکه رو در بایستی داشته باشیم، تعارف بکنیم، سوال رو مطرح کنیم. سوال رو مطرح کنیم ولو سوال خودمون نیست، اما به عنوان سائل اجر خودمون رو میبریم. پاسخ دهندم ولو در واقع پاسخ منو نمیگه، پاسخ کسی دیگه ای رو میگه، ولی چون به سوال من جواب میده و دیگران از این پاسخی که داده خواهد شد استفاده خواهند کرد، او هم اجر خودش رو میبره. دیدید خود شما تجربه دارید و گاهی هم این تجربه رو به دیگران منتقل میکنید. وقتی احساس میکنید یه شبهه‌ای در جامعه مطرحه، یک سوالی برای بعضی از افراد مطرحه که اون سوال پاسخ روشنی داره اما اونها پاسخ رو نمیدونند، گاهی به یکی از نزدیکان میگید چه بشا براش این سوال پیش نیومده، پاسخش رو داره، اصلا براش سوال نیست، میگید خوبه تو فلان جلسه شما فلان سوال رو بپرسید، شما این مسئله رو مطرح کنید، بذارید من توضیح بدم، یا من تو فلان جلسه فلان سوال رو خواهم پرسید، شما جواب بدید، چون من میدونم تو این مجموعه بعضیا هستن که این اطلاعات رو ندارند. پس ما افتخارمون اینه که پیرو مکتبی هستیم که علم در اون مکتب ذاتاً یک ارزشه. علم رو رهبر اون مکتب به عنوان نه یک گنجینه و خزینه، بلکه خزائن قلمداد میکنه. و نه فقط برای عالم ارزش قائله، بلکه برای هر کسی که به نحوی با این علم ارتباط ایجاد بکنه برای او ارزش قائله. اما از این که اون فرد خود عالم باشه که بخواد پاسخ سوالات رو و رفع شبهات بکنه، چه اون کسی که سائل باشه و در مقام رفع شبهه و تبدیل جهل خودش به علم یا در اختیار قرار گرفتن این علم برای دیگران باشه، یا کسی که صحنه رو یه جوری آماده میکنه تا این مطالب علمی در اون مطرح بشه و خودش و دیگران از اون فضا استفاده بکنن. امیدوارم انشاءالله به برکت مولود امروز همه ما جزء کسانی باشیم که حشر و نشرمون با علم و علما و سائلین و معلمین باشه و از لحظه لحظه عمرمون بهترین استفاده رو بکنیم. اما بحثی رو که در رابطه با رمی جمار داشتیم، رسیدیم به مسئله چهارم و فرع اول از این مسئله رو جلسه گذشته خدمت دوستان منقح کردیم. در فرع اول حضرت امام راحل عظیم الشان قدس الله نفسه الزکیه فرموده بودند یجب الترتیب در رمی جمار در روز 11 و 12، باید این رمی به ترتیب صورت بگیره. و ان یبتدع بالجمرة الاولى ثم الوسطى ثم العقبه، این که حاجی که در منا میخواد رمی جمره بکنه، ابتدا 7 سنگ به جمره اولا بزنه، بعد از اینکه اون تمام شد مستحباتشو اگه خواست انجام میده، دعاهاشو میخونه، بعد میره سراغ جمره دوم، شیطان دوم یا سنگ دوم که جمره وسطاست. و بعد از اینکه با انجام مستحبات اون واجبش رو که زدن 7 سنگ هست انجام داد، بعد از اون میره سراغ جمره سوم و جمره عقبه. این مطلب رو عرض کردیم، هم سیره متشرعه بر اون قائمه، هم میشه بر اون ادعای اجماع کرد، اجماع منقول در حد استفاضه وارد شده، اجماع محصلش هم قابل تحصیله، همین که روایات فراوانی که توائفی از روایات میشه حساب کرد به عنوان روایات مستفیضه بر این مطلب دلالت میکنه. اما امروز میریم سراغ فرع دوم از این مسئله چهارم. در فرع دوم متن تحریر اینه، فإن خالف، اگر کسی با این ترتیب مخالفت کرد، مثلا برعکس انجام داد، به جای که 1 و 2 و 3ش بکنه بره 3 و 2 و 1ش بکنه، اول جمره عقبه رو بزنه بعد وسطا رو بعد اولا رو، یا نه اول بره جمره وسطا رو بزنه بعد اولا و عقبا، یا اول وسطا بعد عقبا بعد اولا، به هر حال اگر ترتیب رعایت نشد، فإن خالف، اگر ترتیب رعایت نشد، این رعایت نشدن ترتیب گاهی از روی علم و عمده، که البته اگه نگیم اتفاق نمیفته خیلی نادر اتفاق میفته. آخه چطور؟ کسی که در مقام امتثال امر مولایی است که اون مولا جزئیات اعمال رو مورد توجه و عنایت داره و براش مهمه، مولایی که به ما گفته 3 جمره رو بزن و در این حال خوردم شده ریز شده، میگه به ترتیب هم بزن، من هم که این همه هزینه مالی و جانی و وقتی و اینا کردم، میخوام برم امتثال امر بکنم دیگه. به تعبیر شما علما، اصلا کسی بخواد عمدن همچین مخالفتی رو بکنه، بطلان عمل به جهت دیگه، اصلا قصد امتثال دارش متمشی نمیشه. آخه مکلفی که اومده تا عمل عبادی رمی جمره را انجام بده، عمدن بخواد مخالفت کنه، و عمدن بخواد مخالفت کنه، اصلا قصد غربت متمشی نمیشه. لذا واقعیت اینه که اینجا مخالفت عملی یا تحقق نداره، یا این که دیگه یک طرف خیلی باید از مرتبه از مرحله پرت باشه که در این مخالفت عملی بگه من قصد غربتم دارم. مگه میشه؟ حالا فرض کنید بالاخره چند درصدی بخوان همچین کاری بکنن، اگر مخالفت عملیه پیش آمد که پیش میاد گاهی، یا نه مخالفت غیر عمدی هم باشه، حواسش نبود، فکر میکردیم جمره اولاست، از اینجا شروع کرد دفع آخر، بعد دید رفقا رسیدن چیه، گفتن میزنیم، گفت چند داره تموشه منتظر بشیم بریم، میگه نه تازه از اینجا شروع میکنم، میگه اه من فکر میکردم این آخریه، من از اون ور شروع کردم برم اینجا تمام کردم، میخواستم برم چادر مثلا، اشتباه کرده، یادش رفته، اصلا نمیدونست، جهل به حکم داشت. ببینید تعبیر متن تحریر اینه، فَإِنْ خَالَفَ وَلَوْ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ تَجِبُ الْإِعَادَةَ. عمد رو صراحتا نمیگه، اما این عبارت خودش گویاست دیگه، وقتی میگه وَلَوْ عَنْ غَيْرِ عَمْدٍ یعنی چی؟ هرچند غیر عمدی باشه، هرچند غیر عمدی باشه، یعنی حتی اگر عمدی باشد. من تا عرض کردم درست است ظاهر این عبارت مخالفت عمدی رو هم شامله، اما مخالفت عمدی گفتم اینجا یا تحقق پیدا نمی کند، یا اگرم تحقق پیدا بکنه موردش خیلی کمه، ولی داره اینها بالاخره عبارت شاملش، ظاهر عبارت در بر می گیرد. خب اگر مخالفت کرد تجب الاعادت و حتی یحصل ترتیب و واجب است این کسی که ترتیب را رعایت نکرده اعاده ای بکند که ترتیب حاصل بشه. اعاده واجبه حتی یحصل ترتیب و تا ترتیب حاصل بشه. پس اینجا این که رعایت ترتیب و تحصیل ترتیب لازمه، به دو بیان میشه این وجوب اعاده برای تحصیل ترتیب رو اثبات کرد. اولا میگیم آقا این فرد در مقام امتثال امر مولاست، امر مولا هم با توجه به اون چی که جلسه گذشته گفتیم در رمی جمرات به چه شکلیه؟ امر به رمی مشروط به ترتیبه. پس اگر میخواد امر مولا رو امتثال بکنه چیکار باید بکنه؟ باید مأمور به رو اتیان بکنه دیگه. مأمور به چیه؟ رمی مرتب، رمی با رعایت ترتیب. پس این اولا اصلا قاعده امتثال که عبارت از این که معتی به با مأمور به موافقت بکنه، خب مأمور به رمی با ترتیبه، پس باید معتی به هم رمی با ترتیب باشه. این اولا قاعده امتثال اقتضا میکنه، چرا که امر مولا متوقف بود بر رعایت ترتیب. ثانیاً این مطلب رو ما از روایات میفهمیم، روایاتی وارد شدند که شما اگر ترتیب رو رعایت نکردید باید برگردید و به نحوی عمل کنید که اون ترتیب حاصل بشه. روایاتی در باب 5 از ابواب العود الی منا در همین جلد 10 از کتاب شریف وسائل، باب 5 رو ملاحظه بفرمایید. اصلا عنوانی که البته ما مقلد عنوان نیستیم ها، منتها میخوام بگم اینقدر مطلب معروفه که مرحوم شیخ حر عاملی به عنوان عنوان این باب اختیار کرده. ایشون فهمد که باب و وجوب الابتدائی برمی الاولا ثم الوسطا ثم جمرت العقبه، فا انکس وجب ان یعید علی الوسطا ثم جمرت العقبه. روشنترین از این روایات یکی دو تاشو من براتون بخونم. یکیش صحیحه ایست که در واقع به عنوان صحیحه سه نفر از بزرگان از امام صادق معروفه، میگیم صحیحه حلبی و حماد و معاویه ابن عمار از امام صادق، یا از اون طرف صحیحه معاویه ابن عمار و حماد و حلبی که همون عبدالله ابن علی الحلبی است از امام صادق علیه السلام. سند روشنه ولی میخونم خدمتتون. حدیث سوم در این باب، پس جلد دهم باب پنجم از ابواب العود الی منا، حدیث سوم، سند رو ببینید. و عن علی ابن ابراهیم، یعنی مرحوم کلینی این حدیث رو هم از علی ابن ابراهیم نقل میکنه. علی ابن ابراهیم عن ابیه، که دیگه اینو هر روز داریم اینا رو، پدرشون ابراهیم ابن هاشم. او عن ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر از سه نفر داره نقل میکنه. به قرینه جمیعنی که بعد میاره من میخوام بگم سه نفرها، و الا ظاهر تعبیر احتمالا به جای واب در مورد فرد سوم عن آورده، گویا دو نفر دارن از یه نفر نقل میکنن، ولی نه، با توجه به قرینه جمیعن معلوم شه ابن ابی عمیر از هر سه روایت میکنه و این سه تا از امام به ابن ابی عمیر نقل کردن. خب ابن ابی عمیر ببین، ان معاویه ابن عمار و حمادن، اینجا باشه و الحلبی، البته نسخه ای که دست منه نوشته ان الحلبی، اگر ان الحلبی بود نمیگو جمیعن. این که این کلمه جمیعن اینجا اومده معلوم میشه ان نیست، اون وابه. پس ابن ابی عمید از معاویه ابن عمار نقل میکنه اولا، یکی از سه نفر. معاویه ابن عماری که بارها گفتیم دیگه توثیق خاص داره، توثیقات عام داره، مدائحی در موردش وارد شده، کان وجهن فی اصحابنا و مقدمن کبیر الشان عظیم المحل و امثال اینها. در کنار او تازه ابن ابی عمیر از کسی دیگه هم شنیده این رو، علاوه بر معاویه ابن عمار، از حماد، حماد ابن عیسایی که باز گفتن کان ثقتن صدوقن من اصحاب الاجماع. و در کنار این دو نفر باز نفر سومی هم هست، و الحلبی که از کدم عبدالله ابن علی الحلبی، تو هم گفتن کان ثقتن ثقه بوده، لهو کتاب نقل عنه الاصحاب، اینقدر مورد اعتماد بوده که از کتابش دیگران نقل حدیث میکنن. به هر حال پس صحیحه ای که سه تن از راویان بزرگ معاویه ابن عمار، حماد و حلبی همشون ان ابی عبدالله از امام صادق نقل میکنن، سند شد صحیحه. اما متن فی رجل رمل جمار من کوستن، در مورد مردی که جمرات رو برعکس رمی کرده، برعکسش معلومه دیگه، یعنی رفته از سومی شروع کرده، اول سومی رو یعنی جمره عقبه رو زده، بعدن دومی رو یعنی وسطا رو، آخر سر اولا رو زده، برعکس عمل کرده، چی کار بکنه؟ قال امام میفهمن که یعید و علی الوسطا و جمرت العقبه. خب این که از آخر شروع کرده اومده به اولی، اولی رو الان آخر زده دیگه، اولی دم دستشه زده، اینو اول حساب کنه بعد بره دومی و سومی رو بزنه، دیگه لازم نیست برگرده اولی رو مجددا بزنه، پس یه جوری عمل بکنه که اون ترتیب حاصل بشه. اولی رو که این آخر زن، اینو به عنوان رمی اولش حساب کنه، بعد بره دومی و سومی رو هم بزنه. مثل این معنا در روایات فراوانی هست، از جمله باز در حدیث اول این باب که اونم صحیحه است از معاویه ابن عمار، که چه بسا همون صحیحه سومی باشه، روایت سومی باشه که الان خوندیم. اون تا اونجا سه نفر از امام نقل کرده، اینجا معاویه ابن عمار. ببینید میگه محمد ابن علی ابن الحسین، مرحوم شیخ طوسی در کتاب من لا یحضر الفقیهشون، به اسناده ان معاویه ابن عمار، معاویه ابن عمار ان ابی عبدالله، اینن همون فی حدیث، در یه حدیثی که طولانی، قال قلت له، خدمت امام صادق عرض کردم، الرجل یرمل جمارن کوفتن، حدیث اول باب ها، همون باب پنجم، الرجل یرمل جمارن کوفتن، مردی جمرات رو برعکس رمی کرده، اول عقبه بعدن وسطا و آخر سر اولا رو رمی کرده، وظیفه‌اش چیه؟ قال یعیدها علی الوسطا و جمرت العقبه. پس توجه فرمودید، این که حضرت امام راحل فرمودن فإن خالف تجب الاعاده حتی یحصل ترتیب، علاوه بر این که قاعده امتثال اون رو اقتضا میکرد، روایات هم برش دلالت دارند. اما دو تا نکته رو اینجا خدمت عزیزان عرض بکنم. یکی این که از بعضی از روایات گویا استفاده میشه که نه، ترتیب لازم نیست، اگر طرف رعایت نکرد اعاده لازم نیست، اگر ترتیب رو رعایت نکرد اعاده لازم نیست. بعضیا تمسک کردن بعضی از روایات مثل صحیح جمال، و میخوان بگن که امام علیه السلام، ببینید یا از پیامبر نقل خواهد شد، روایت رو میخونم، چه پیامبر میفهمد ابن نداره، حالا در روز عید قربان به جای اینکه اول رمی جمره عقبه بکنه، اگر اول رفته سر تراشیده مثلا، یا اول رفته قربانی کرده بعدن اومده رمی جمره، اشکال نداره. پس از این روایت کسی بخواد استفاده بکنه که آه چرا اینقدر شما مطلب خشخاش میذارید، اینقدر دقت به خرج میدید، حالا ترتیب رعایتم نکرد. پیامبر خودشون بعضی ها که اومد ازشون سوال کردن آقا ترتیب رو رعایت نکردیم، فرمودن اشکالی نداره. پس این صحیحه جمیل رو بیاین. صحیحه جمیل باز در جلد دهم از کتاب شریف وسائل، اونتا این دفعه بیاید توی ابواب ذبح، در ابواب ذبح باب 39 از ابواب ذبح، دو تا روایت در اینجا، دو تا روایت متعدد هست، اونتا این دو تاشو من سریع براتون بخونم ببینید چی جوریه. پس این صحیحه جمیل ابن دراج از امام صادق علیه السلام به عنوان حدیث چهارم از باب 39 از ابواب ذبح، سندش رو من میخونم شد خودتون قضاوت کنید. و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، بازم مرحوم کلینی در کافی از تفسیر علی ابن ابراهیم، چون هم از پدرش ابراهیم ناشم، عن ابن ابی عمر، ابن ابی عمر هم عن جمیل ابن دراج، جمیل ابن دراج قال سألت ابا عبدالله، جمیل ابن دراج که وجه الطائفه است، ثقه است، از اصحاب امام باقر و امام صادقه و در این حال از اصحاب اجماع هم هست و شخصیت برجسته ایه، سند صحیح هست، چون سند مشکلی نیست. خب حالا میگه سوال کردم از امام صادق، امیر رجل یزور البیت قبل ان یحلق، روز دهم ذی‌الحجه قبل از اینکه حلق بکنه، مثلا رمی جمره کرده سریع رفته برای اعمال مکه، یزور البیت قبل ان یحلق، قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا، این درست نیست مگر اینکه فراموش کرده باشه، اگه ناسی باشه عیب نداره. ثم قال، سپس امام صادق فرمودند، ان رسول الله اتاه اناس يوم النهر، گروهی از مردم پیش پیامبر اومدند، فقال بعضهم، بعضی از اونها گفتند، یا رسول الله انی حلقت قبل ان اذبح، ترتیب روز منا رو که بلدید دیگه، ستا اعمالی که در روز منا انجام بگیره ترتیبش چی بود؟ اول جمره عقبه رمی، دوم ذبح، سوم حلق یا تقصیر. حالا ببینید این افراد اومده سوال میکنن که یا رسول الله ما رعایت نکردیم این ترتیب رو. یا رسول الله انی حلقت قبل ان اذبح، قبل از اینکه ذبح کنم حلق کردم. و قال بعضهم حلقت قبل ان ارمیه، بعضی گفتن نه ما دومی رو مقدم کردیم بر، یا سومی رو مقدم کردیم بر اولی، حلق انجام دادم قبل از رمی اصلا. فلم یترکو شیئا کان ینبغی ان یؤخروه الا قدموه. یعنی دیگه خیلی امام فهمد اصلا هرچی رو باید مقدم میکردن مؤخر کرده بودن، جا به جا انجام داده بودن. پس لم یترکو شیئا، ترک نکردن چیزی رو که کان ینبغی ان یؤخروه، شایسته بود رو تأخیر بندازن، نگذاشتن الا قدموه مگر اینکه مؤخر کرده بودن. فقال لا ریب لا حرج لا حرج. پیامبر فهمت اشکال نداره، حالا دومی رو اول انجام دادی، سومی اصلا هم اول انجام دادی، مؤخر مقدم اشکالی نداره. این فرمایشه پیامبر. حدیث چهارم باب همینطور در حدیث ششم باب که البته سندش خیلی سنگی به دل نمیزنه به خاطر سهل ابن زیاد که شیخ و نجاشی تضعیفش کردن، ولو بعضی ها او رو هم ثقه میدونند، اما و عن عدت من اصحاب، حدیث ششم این باب از باب تکثیر مثال براتون میارم که اشکال تو ذهنتون بیاد. و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن احمد بن محمد بن ابی نصر البزنکی که شخصیت برجسته ای، قال قلت لابی جعفر الثانی، بزنکی میگه خدمت امام جواد عرض کردم ابی جعفر الثانی، جعلت فداک ان رجلا من اصحابنا رمى الجمره يوم النهر و حلق قبل ان يذبح، در روز عید قربان اول رفتم یه جمره عقبه رو انجام داده، اما اومده قبل از اینکه قربانیشو بکشه حلق کرده، سومی رو به جای دومی انجام داده، حلق قبل ان يذبح. فقال، دوباره امام جواد هم فرمودن، ان رسول الله لما کان یوم النهر اتاه طوائف من المسلمین، گروه هایی از مسلمان ها اومدن خدمت پیامبر، فقالو یا رسول الله ذبحنا من قبل ان نرمیه، قبل از این که رمی بکنیم ذبح کردیم، و حلقنا من قبل ان نذبح، قبل از این که ذبح کنیم حلق کردیم، یعنی ترتیب رو رعایت نکردیم. فلم یبق شیء مما ینبغی ان یقدموه الا اخروه، چیزی نمود از اون که باید مقدم میکردن مؤخر کرده بودند. ولا شیء مما ینبغی ان یؤخروه الا قدموه، چیزی که باید مؤخر میکردن مقدم کرده بودند. فقال رسول الله لا حرج لا حرج. امام جواد میگه پیغمبر جدن فرمودن اشکالی نداره. خب ما تا الان در مسئله چهارم گفتیم آقا ترتیب واجبه، و اگر کسی حتی ان غیر عمدن هم ترتیب رو به هم بزنه باید چه کنه؟ تجب الاعاده حتی یحصل ترتیب، باید به نحوی اعاده کنه که ترتیب حاصل بشه. این روایات که میگه ترتیب لازم نیست. جواب اینه که اون روایات بر عدم رعایت ترتیب در اعمال منا، اونم در صورت جهل و نسیان و اینها دلالت میکنه. ما بحثمون ترتیب در بین رمی جماره، وجوب رعایت ترتیب رمی بین جمار رو که از روایات استفاده کردیم، این روایت ها شامل اون نمیشه. بس این روایاتی که میگن ترتیب لازم نیست، ترتیب بین اعمال و منار میگن. ما بحثمون ترتیب بین رمی جماره، پس اشکال نشه. نکته دیگر که اینجا ممکنه تو ذهن عزیزان بیاد، من دیدم بعضی از فقها همون اول وارد شدن اونو جواب دادن بعد رفتن سراغ توضیح و آوردن روایات، اینو آخر آوردیم، و اون اینه که ممکنه تو ذهن شما بیاد که عجب، ما بحثمون از عدم عمد، خب عدم رعایت ترتیب، سهوا نسیانن، خب اگر بحث بحث سهو و نسیان هست، عدم عمد هست، زنده باد حدیث رفع. مگه حدیث رفع نفرموده که نسیان برداشته شده، سهو برداشته شده؟ مگه ما در حدیث رفع نگفتیم این رفع اعم از رفع حکم تکلیفی و احکام دیگه است، مثل احکام وضعیه و اینا همه چی رو بر میداره؟ مستشکل اینجوری میگه به شما، میگه آقا حدیث رفع در اینجا جاری میشه و از اون حدیث رفعی که در اینجا جریان پیدا میکند استفاده میکنیم، که پس نیازی به اعاده نیست. رفعن امتی تسعه، یکیشم نسیانه، یکیشم مالا یعلمونه. خب این فرد حالا یا جاهل بوده حکم رو نمیدونسته، یا فراموش کرده که باید اول جمره اولا رو بعد وسطا و آخر سر عقبه رو بزنه، برعکس انجام داده. رفع، پس نیازی به اعاده به نحوی که ترتیب مراعات بشه نداریم. شما چرا گفتید تجب الاعاده حتی یحصل ترتیب؟ شما اینجا حدیث رفع رو نادیده گرفتید. اگر این اشکال رو بکنن برای شمایی که جلسه گذشته با این همه روایات که گفتیم روایات مستفیض است مواجه شدید، جواب چیه؟ بگیم زنده باد دلیل اجتهادی، حدیث رفع دلیل فقاهیه و حکم ظاهری رو ثابت میکنه، و در صورتی به سراغ حکم ظاهری میریم، در صورتی به سراغ دلیل فقاهی میریم که دلیل اجتهادی نداشته باشیم. علت این که من این بحث رو تأخیر انداختم برای همین بود که اول اون دلیل اجتهادی یعنی روایات وارده در باب رو که بر وجوب اعاده دلالت میکردن باش آشنا بشیم، تا بدونید که ما دلیل اجتهادی رو داریم. و معلومه با وجود دلیل اجتهادی نوبت به تمسک به حدیث رفع و اثبات حکم ظاهری، یعنی در ظاهر حکم بکنیم به صحت عمل ولو بدون رعایت ترتیب، نوبت به چنین چیزی نخواهد رسید. پس نگید حدیث رفع داریم، بله ما هم حدیث رفع رو میدونیم، اما اینجا جای تمسک به حدیث رفع نیست. اصول عملیه در موردی است که ما در حکم واقعی شک داشته باشیم و دلیل اجتهادی نداشته باشیم. با وجود دلیل اجتهادی نوبت به حدیث رفع نمیرسیم. پس برمیگردیم، عبارت کاملا روشنه. نکته اولی که عرض کرد، بله، کدوم تعارض رو؟ خب بله، معارضی نداریم دیگه، اونم باز موردشون فهم کرده در تعارض باید وحدت موضوع باشه، وحدت موضوع نبود اونجا، اصلا تعارضی نبود. بله، رمی جمره اصلا روز 11 و 12، پس در تعارض چند وحدت شرط دان، یکشم موضوع، اینجا اصلا وحدت موضوع نیست. این اطلاقش مطمئنن روز عید رو نمیگیره، چون روز عید فقط یک رمی هست. جمار منکوستن نه، نه نمیتونه. مگه حدیث رفع میتونه بیاد؟ میدونه نه باشه حدیث رفتن مقابل حدیث اصلا دلیل اجتهادی وجود نمیگیره تا بخواد او رو تا تقیید بزنه. حدیث رفت حدیث به اصطلاح دلیل ظاهریه. خب پس همون اول عبارت رو که دیدیم ولو گفته بود ولو ان غیر عمدن، گفتیم بالاخره ظاهرا امر هم شامل میشه، هرچند ما قبول نداریم عمدن کسی همچین کاری رو بکنه. حالا اگر بود کسی، یعنی انقدر طرف برانی بود و دور از آبادی بود که در عین مخالفت قصد امسال هم تونست بکنه، او رو هم شامل بشه. به هر حال این عبارت عبارت درستی است که اگر ترتیب رعایت نشد باید به نحوی عمل بکنه که اون ترتیب به دست بیاد. این تمام بحثمون در رابطه با مسئله چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد. آمین.